بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در بحث اصول مطلب ما و بحث ما به اینجا رسید که اگر چنان چه شیئی ملاقات کرد با احد اطراف علم اجمالی، آیا اگر آن علم اجمالی علم به نجاست است، آیا ملاقات کننده آیا نجس هست و محکوم به نجاست است یا محکوم به نجاست نیست؟ صاحب کفایه رحمت الله علیه فرمودن مسئله سه صورت پیدا می کند: گاهی اجتناب از ملاقات و طرف دیگر لازمه، اجتناب از ملاقی لازم نیست. گاهی اجتناب از ملاقی و ملاقات و طرف دیگر همش لازمه. صورت سوم این است که اجتناب از ملاقی و طرف دیگر لازم است، اجتناب از ملاقات لازم نیست. صاحب کفایه این سه صورت را بیان داشت. نهایت کلام صاحب کفایه نیاز به توضیح بیشتری دارد. مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله علیه در تقریرات بحثی که از امام رحمت الله علیه داشتن توضیحی دارند که آن توضیح بسیار مفید و ارزشمند، لذا توضیح مرحوم آیت الله فاضل را که تقریر کلام امام است نقل می کنیم و بعد کلام صاحب کفایه را توضیح می دیم. مرحوم آیت الله فاضل این کتاب معتمد الاصول تقریرات بحث امام است، ولی نویسنده آیت الله فاضل است، مقرر آیت الله فاضل است، جلد دوم صفحه 157 می فرماید: الامر الخامس فی حکم الملاقی لأحد اطراف العلم الاجمالی به وجود النجس. امر پنجم در حکم ملاقات کننده یکی از اطراف علم اجمالی، که علم اجمالی ما به وجود نجس بوده، یعنی علم داریم به وجود نجس. بعد می فرماید: و تنقیح الکلام فی هذا المقام یتم برسم امور. توضیح این مطلب مقدمات ثلاثه را می طلبد که ما سه تا مقدمه نقل کنیم. مقدمه اول این است، می فرماید علم به ملاقات گاهی قبل از علم اجمالی به وجود نجس است، گاهی متأخر است و گاهی مقارن است. گاهی من علم اجمالی دارم به این که احدهما نجس، اول علم اجمالی دارم به ان احدهما نجس. بعد از این علم اجمالی چی کار میشه؟ ملاقات ید با این طرف علم اجمالی پیدا میشه. این یک. دو، اول ملاقات است، اول ملاقات تحقق پیدا کرده است، بعدن علم اجمالی پیدا شد به نجاست هازا اوزاکه، ولی قبل از این علم اجمالی ملاقات صورت گرفت. این صورت دوم. صورت سوم این است، ملاقات و علم اجمالی با هم بود. چطوری؟ دست به این فلز خورده یا فلز مرطوب، یک نجاستی هم به این افتاد، نمیدونم این یکی بود یا این یکی. این علم اجمالی به وجود نجس با ملاقات ید با احد الاطراف فی زمن واحد مقارنن تحقق پیدا کرد. پس مسئله سه صورت پیدا میکنه. اینم مطلب اول. و حالا ملاقا یعنی اینی که دست من با او برخورد کرده، گاهی از محل ابتلا خارج شده است، گاهی از محل ابتلا خارج نشده است. لذا خود علم اجمالی و ملاقات سه صورت دارد. اگر خروج از محل ابتلا و عدم خروج از محل ابتلا را هم مد نظر بگیریم، مسئله فروز و صور پنجگانه یا ششگانه پیدا میکنه. پس مسئله صور ششگانه دارد. به همین تعبیر یا علم اجمالی قبل از ملاقات است، یا همزمان با ملاقات است، یا بعد، یا ملاقات بعد از علم اجمالی است. در هر سه صورت یا ملاقا یعنی اون شیئی که دست من با او برخورد کرده از محل ابتلا خارج است یا از محل ابتلا خارج نیست. شش صورت تازه می توانید بگید یا قبل از ملاقات از محل ابتلا خارج شده یا بعد از ملاقات، که ممکنه 7-18 صورت هم بشه. بله، حالا ابتلا و عدم ابتلاش. حالا اگر اینجور گفتیم، پس صور مسئله متعدده. این یک نکته از نکات مقدماتی که در این باب بیان شده. نکته دوم این است که آیا دست من به این فلز ملاقات کرد و این فلزم احد الاطراف علم اجمالی به نجاست بود؟ سوال، آیا دست من که نجس شد از آثار نجاست این فلز یا خودش نجسون مستقلون؟ توجه فرمودید، خودش نجسون مستقلون یا از آثار اوست؟ مطلب رو بیشتر توضیح بدید. در نهایت در نتیجه بی تأثیر نیست، ولی مطلب رو واضح تر بگیم. اصلا ما علم اجمالی رو کنار بگذاریم، فرض کنید هازا نجسون مفصلن، هازا نجسون مفصلن، درست شد یا نه؟ نجس خیس هم نیست ولی نجسه. فرض کنید این نلبکی چیه؟ پر از خون سفت بسته شده، خشک. دست من خورد به همین نجس مسلم، درست شد؟ حالا دست اصلا خیس، دست خیس من خورد به همین نجس مسلم قطعی. علم اجمالی رو فعلا کنار میگذاریم. سوال ما اینه هازد دم نجسون، درست شد؟ این خونهای خشک نجسه یا نه؟ نجسون. این نجسون یک حکم وضعی متعلق به دم هست، ادمو نجسون، درست شد؟ این یک حرف. حالا که دست من خورد به این دست مرطوب من خورد به همین نجسای خشک، به همین خون خشک، آیا دست منم ادم و نجسون میگه نجسون یا نه؟ باید بگید ان نجس متنج منجسون، پس هازل ید نجسون لملاقاته، ربطی به دم ندارد. یعنی دم یک موضوع برای نجاست است، این منجس بودن او دست را میگیم چرا منجس، چرا نجسه؟ چون ملاقات با نجس کرده است. نمیگیم چون خونه است، چون ملاقات با نجس کرده است نجسون.
چه فرق در خونه فیلده؟
خب حالا فرق نمی کند. اینه میدونین؟ خب بله،
نمیگیم خونه.
مثل این که من مطلب رو خوب واضح نمیگم، ملاحظه کنید، موضوعات دارای احکام متفاوته. شما میگید البولو نجسون، درست شد؟ الدمو نجسون. البولو نجسون هیچ ربطی به الدمو نجسون ندارد. دو تا موضوع است، بله دو تا موضوع است، درست است، حکم واحد دارد، اما نجاست دم شیئون و نجاست بول شیئون آخرون. یعنی چون موضوعات متفاوته، احکام متفاوته و متعدده دارد، هیچ ربطی به هم ندارد. شما وقتی میگید ادم و نجسون یا بگید البول و نجسون، این که میگید البول و نجسون چون دم نجس است بول نجس است، ربطی بو ندارد. البول و نجسون حکمون مستقلون، الدم و نجسون حکمون مستقلون، هیچ ربطی به هم ندارد. درست؟ بله. خب بنابراین پس گاهی موضوعات متعدده، حکمها از نظر شکلی واحده ولی هیچ ربطی به هم ندارد، یعنی احکام مستقله دارن. اینجور نیست که شیء واحد باشد، موضوع متفاوته، حکمهای مستقلی دارد که هیچ ربطی به هم ندارد. مثل همین که میگیم البولو نجسون، المنی نجسون، الدمو نجسون، المیتتو نجسون، درست شد؟ موضوعات متفاوته، درست محمول در همشان نجسون هست ولی هر کدام حکم مستقلیست، هیچ ربطی به اون دیگری ندارد. حالا بحث ما در اینجا اینه که فرض کنید این شیء نجس، نجس العین، میته، میته است، نجس، آیا این نجس است و منجس است؟ یعنی هم خودش نجسه و هم شیء دیگر را نجس میکند، اینجوریه؟ خب حالا فرض کنید اینجوری باشه، ولی این دومی المتنجس موضوع جدیدی داشت، این اولی الدم المیته موضوعی داشت، اسمش میته بود، اسمش دم بود، اما این دومی که با او ملاقات کرد شد متنجس، موضوعش فرق میکنه. المتنجس و نجسون، درست شد؟ پس دو تا موضوع است. اگر دو تا موضوع است، نجسون دو تا حکم است، یک حکم برای دم داریم، یک حکم برای متنجسون داریم. این دو تا حکم هیچ ربطی به هم ندارد. موضوع یکی متنجسونه، موضوع دومی چی است؟ دم هست. اگر اینجور باشه معناش این است که ما دو تا حکم وضعی مستقلی داریم، هیچ ربطی به دیگری ندارد. توجه فرمودید؟ پس ملاقات شده ولی ملاقی اسمش متنجسه، ملاقا اسمش دمه. اون یک موضوع دارد عدم نجسون، ملاقی یک موضوعی دارد که متنجس نجسون. پس دو تا حکم مستقل دارد چون موضوعاتش متفاوته. شما بگید خب این متنجس از کجا متنجس شد؟ از هر جا متنجس شد ما کاری نداریم، ولی موضوع متنجسون یک شیء مستقل است، موضوع دمون یک شیء دیگری است. دو تا موضوع از دو تا حکم دارد. درسته که حکم ما شبیه هر دو تا نجسون است، ولی این نجس مربوط به متنجسه، اون نجس مربوط به دم است، مربوط به میته است. پس این حرف رو میخوام بگیم علی کل حال ملاقی وقتی نجسون شد، آیا این نجسون همان نجسون دم هست یا این یک نجس فرق داره؟ اینو میخوام بگیم. شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه فرموده این همان دم است، این همان میته است، یعنی همان نجسون در دم. هم میگه ملاقا، هم میگه ملاقی، هر دو یک نجسون بیشتر نداریم. منتها همان یک نجسون یهمل علی الدم و یهمل علی المتنجس، شی دو تا نجسون نداریم. دلیل شیخ اعظم انصاری چیه؟ ایشان دو تا دلیل ذکر کردن. یک دلیل اینه و رجز فهجر، آیه شریفه و رجز فهجر، رجز یعنی رجز نجس، فهجر باید از رجز چیکار کنیم؟ کنارگیری کنیم. فرموده همان فهجر در محمول هم میگوید فهجر ان نفس رجز و هم میگوید ان ملاقیه. بله متوجه. یعنی ملاقی هجران، کنارگیری کردن، اعراض کردن، دوری کردن از نجس به چیه؟ هم از خودش دوری کنم، هم از ملاقیش دوری کنم. پس شیخ رضوان الله علیه فرموده است فهجری که به رجز آمده و از هجر، از رجز ما رو میگه کنارگیری کن، میگه هم از خودش کناره گیری کن، هم از ملاقیش. پس یک حکم بیشتر ندارد، یک حکم بیشتر ندارد. و آن یک حکم سرایت میکند، هم ملاقا را میگیرد، هم ملاقی را میگیرد. ولی واقعا این آیه بر این معنی شیخ دلالت میکند. و رجز فهجر، این سری دارد بابا از رجز، از نجس پرهیز کن، اجتناب کن. اما ملاقی نجس، نجسون، عنوان نجسون بر او صدق نمی کند. پس درست است شیخ اعظم اینجور مطلبی فرمودن، ظاهرش اینه که ارز و رجز فهجر ما این مطلب را استفاده نمی کنیم. این یک دلیلشه. دلیل دومی شیخ آوردن، استدلال کردن به روایتی. روایت اینه، جابر جعفی عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام انه اتاه رجل، شخصی محضر امام رسید.
نجس را میاره تو موضوع رجز،
یعنی
میگه هر چیزی که نجس باشه
بگه، یعنی میخواد بگه
رجز رود دم و ملاقی با دم
حضرت میگم. خب بله، یعنی میخواد بفرمایید که رود نجس و متنجس هر دو رو شامل میشود، هر دو تا رو شیخ همین ادعا میکند، ولی واقعا این ادعا درسته؟ نه خب همین، این اول کلامه. حالا این روایت رو بخونیم. روایت اینه، جابر جعفی میگوید شخصی به محضر امام باقر علیه السلام رسید و به حضرت عرض کرد وقعت فأرتون فی خاویتن خابیتن فیها سمنون اوزیتون فما ترافی اکله، فرمود موشی افتاده در مشک که در او روغن یا زیتونه، خوردنش چه حکمی دارد؟ امام فرمودن، این آقای جابر میگه، فقال له ابو جعفر، حضرت فرمودن لا تأکله، نخور. فقال الرجل، این شخص گفت الفأرتو احوان علی من ان اترک طعامی من اجلها، گفت موش کم ارزشتر از آن است که ما روغنا ما رو به خاطر او کنار بریزیم، کنار بریزیم و ازش استفاده نکنیم. فقال ابو جعفر علیه السلام، حضرت فرمودن انک لم تستخف بالفاره، تو موش را کوچک نشمردی و این نماز تخففت به دینک، تو دین تو کوچک شمردی. او کار رو حساب کن، ان الله حرم المیت من کل شیء، خداوند میته از هر چیز را حرام کرده، حرام کرده، خدا حرام کرده میته از هر چیز را. شیخ انصاری رحمت الله علیه چی فرموده؟ فرموده ببینید، امام فرموده این روغنها رو نخور. چرا؟ چون خدا میته رو حرام کرده است. این میته، روغنا میته است یا ملاقی با میته است؟ اینا که میته نیست، ملاقی با میته است. بله، ملاقی با میته است. میته حرام است یا نه؟ ملاقی با حرام چی؟ خب لازمه حرف اینه دیگه، ملاقی با میته حرام است، ملاقی با حرام حرام است. نبیلید درست هایی که کندوی اصل استدلال رو دقت کنید، اصل استدلال رو دقت بکنید که شیخ چی میخواد بفرماید، تا بعد ببینیم حرف شیخ قابل پذیرشه یا نه. ببینید امام چی فرموده؟ فرموده خدا میته را به طور کلی حرام کرده است. اولا شما حرمت رو باید، اینجا شیخ میفرماد این حرم المیته یعنی میته نجس است و ملاقی با نجس نجس است، پس اجتنابش لازمه. ببینید شیخ اینجور میخواد بفرماید، میخواد بفرماد امام فرمودن نخور از این روغنا، چرا؟ چون خداوند تعالی میته را به طور کلی از هر شیئی حرام کرده، میته را حرام کرده است. خب آیا ملاقی با حرام حرام است؟ بله؟ اصلا ملاقی با میته حرام است؟ ماهی تو دریا افتاده مرده، این آبایی که با او ملاقات کردن حرام است؟ اصلا مگر میته حرام است؟ هر میته حرام نجس است؟ مگر هر میته ای نجس است؟ بله؟ هر میته ای نجس است؟ ماهی تو دریا مرده نجسه؟ چون که چی ندارد؟ دم فلان خون جهنده ندارد، لزام میتش چی نیست؟ نجس نیست. پس اولا آیا هر میته ای نجس است؟ آدو اولا آیا ملاقی با حرام حرام است؟ بله؟ جرأت نمی‌کنید بگید ملاقی با حرام حرام است؟ شما اگر آمدید لباستون تو زمین غصبی افتاد، زمین غصبی حرام است یا نه؟ تصرف در مال غصبی حرام است یا نیست؟ نه نجس نه. شما ملاقی با حرام حرام است یا نه؟ اگر لباس شما افتاد تو زمین غصبی، بعد لباستون برداشتید، زمین توی زمین غصبی هم نیستید، حالا این لباس شما حرام است چون ملاقی با حرام است؟ پس اولا ملاقی با حرام حرام نیست، درست شد؟ ملاقی با حرام حرام نیست. ثانیاً هر میته ای نجس است؟ کی مغالطه کرده؟ نه خب نه، شما بینید شما باید روایت رو که معنا می کنید از هر جهت معناش کنید که بینید چی میشه، آیا نتیجه می گیرید یا نمی گیرید.
اینا تو تشیبیدان جدا نیستن، برای شمپنزه خدا یک آیه آورد یک روایت، آیهش دیگه جدی، حالا آیهش بحث واقعا بشه.
بله
تو روایت ایشون داره میگه حد ملاقات با نجس، یعنی مشکل از روایت استفاده میکنه تو روغن افتیه حد او توپ نجس.
خب حالا گوش کنید، نه شما باید بینید تحفظ بر ظاهر کلمات که بکنید دیگه. ما ظاهر کلمات روایت نباید معنا کنیم، نباید معنا کنیم. خب اولا فرموده که روایت چیه؟ فرموده که ان الله حرم المیت من کل شیء، خدا میته از هر چیزی رو حرام کرده. واقعا میته از هر چیزی حرام است؟ بله؟ نه نجس ماهی چی بشه در دریا مرده؟ نه نجس نمیشه، پس میته نجس نیست. خب الان عرض میکنم ببینید، پس ما اگر میته رو نگاه کنیم و حرمه رو نگاه کنیم، خوب دقت کنید، حرم المیته، میته ماهی هم حرامه،
خوردنش
حرامه. پس حرمه به معنای خودش اگر باشه روایت درسته. حرم المیته من کل شیء، ماهی میته هم حرام است، هر چه میته باشه حرام است، خوردنش اشکال دارد. اما حرمه رو شما به معنای نجسه بگیرید، میتونید بگید میته از هر چیزی نجسه؟ بله؟ اینو نمیشه گفت میته از هر چیزی نجس است. پس بنابراین اصل این که حرمه را به معنای نجسه بگیرید درست نیست، چون اگر اینجور باشه روایت معنا نمیشه، روایت معنا نمیشه، توجه فرمودید؟ پس بنابراین حرمه در اینجا به معنای خودشه، به معنای این است که اکلش حرام است. درست شد؟ اکلش حرام است. سوال میکنیم آیا ملاقی با حرام حرامه؟ ملاقی با حرام حرام نیست، چون خیلی شیء ممکن است ملاقی با... اصلا همون آبی که ماهی مرده توش افتاده حرام است خوردنش؟ حرام نیست. پس ملاقی با حرام حرام نیست. این یک. خب بله، حالا عرض میکنم، نه شما تی ذهنتون نجاسته، شما گوش کنید، شما ذهنتون به نجاسته، درست شد؟ من حرمه رو معنا میکنم برای شما. خدا این آیه این جمله فرموده از حرم میته من کل شیئن. ملاحظه کنید نجس رو شما مسئله نگید، شما استدلال رو دقت کنید. این روایت فرموده حرم میته من کل شیئن، میته از هر چیزی حرام است. درست هم هست، خوردنش حرامه. ما سوالمون اینه آیا حرمت مساوی با نجاست است؟ مساوی با نجاست نیست. ممکنه شیء حرام باشد نجس نباشد. اینه آیا ملاقی با حرام حرامه؟ ملاقی با حرام حرامه؟ اگر شیء ملاقات با حرام کرد حرام میشه؟ خب نه، حرام میشه ملاقی با حرام. نه، شما ذهنتون حرام معنی نجس میگیرید، او رو معنی نجس نگیرید. ملاقی با حرام، آقا شما نخ نگوش کنید. نه خب شما نجاست نگیرید، شما اصلا ببینید میته حرام است، ماهی نجس نیست، حرام هم است، میته ماهی حرام است، ولی شما نخود لوبیاها نخوداش دزدی حرامه، لوبیا هاج مال خودتون حرام نیست. حالا اینا که با هم ملاقات کردن غیر حرامش حرام میشه؟ حرام نمیشه. پس ملاقی حرام حرام نمیشه. میته هم کلن حرام نیست، اینم از طرف دیگر. درست شد؟ خب شما حالا روایت رو چجور معنا میکنید که درست در بیاد؟ یک جوری معنا کنید که روایت درست در بیاد. ممکنه این مراد این باشد که این ماهی افت، این موش افتاده توی این روغنا، این آقا متوجه نشده، در حدی که ماهی پوست این موش افتاده پوسیده و اجزا او همه این روغنا رو گرفته، لذا هر جاشه که بخوره میته خورده. احتمال نمیدید؟ این اگه خواستش این روایت رو معنا کنید اینجوری بهتر نیست؟ بگی این مشک افتاده اونقدر مونده که فاسد شده و اعضای او متلاشی شده، همه روغنا رو گرفته، لذا هر جای این روغن رو بخوره میته خورده، جدای از میته ای جا ندارد، جدای از میته هیچ جا ندارد، همه جاش اعضای میته در او هست، لذا اگر بخورد میته خورده است، لذا عزت فرمودد خدا میتر من کل شیئن رو حرام کرده است. اگر اینجور معنا کنید روایت درست معنا نمیشه. این ربطی به ملاقات دارد؟ ربطی اصلا به ملاقات ندارد. ربطی ندارد که ملاقی چی حکمی دارد، ملاقی هر حکمی دارد، ما کاری نداریم. این هر جایی این روغن رو استفاده بکند میته استفاده کرده است، چون حرف ما اینه که این اجزاش متلاشی شده همه جا رو گرفته. توجه فرمودید؟ پس بنابراین میته خورده است. امام هم همین فرموده، او گفته اون گفته بابام در وضعیت فلان و فلان و مشکلات گیر میکنیم و امثال اینهاست. حضرت فرموده فرق نمیکنه تو مشکلات داشته و زیاد نه، اصلا غذا خورش سالت بوده به ما چه رب داره، این میته است، همش میته است و باید ازش اجتناب کنی. بنابراین اگه شما اینجوری معنا کنید روایتم معنای درستی پیدا میکنه، اصلا هم ملاقی حرام حرام نیست، ربطی هم به ملاقی نجس ندارد. خب بله، از میکنم یک جوری شده با همش میته است، هر جاش استفاده بکنی میت است. شما اگر اینجوری بگید هر رمل میت من کل شیء این معنا پیدا میکنه. بله. خب حالا آجا اون نجاس نجس می شود یا نه، ما مقیم روایت معنا کنیم. روایت فرمود از این روغنا استفاده نکنی. چرا؟ چون دلیل شما بیارید به تعبیر العلت و تعمم و تخصص. ما باید به این علت نگاه کنیم. این علتی که امام برای حرمت آورده که نخورید چیه؟ فرموده میتر من کل شین. پس این روغنا که میتر نیست، باید یک جوری معنا کنید که این خوردن این روغنا میته باشد. اگر اینجور معنا کردید بهترین راهش همینه، بهترین توضیحش همینه که بگید میته اونقدر مونده متلاشی شده همه این روغنا رو گرفته، لذا هر جاش استفاده بکنی اکل میته است، لذا هر رمه. شما اگه اینجور معنا بکنید اصلا ربطی به استدلال شیخ انصاری ندارد. للکلام تتمت.